بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته در باب مکتب اقتصادی اسلام که گفتیم مبانی داره و اهداف، و گفتیم از اهداف بحث رو شروع می‌کنیم چون مبانی ولو تقدم دارن در وجود، در مقام مطالعه اهداف تقدم پیدا می‌کنن. گفتیم ما این اهداف رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یک بخش ناظر به درون جامعه اسلامی، یک بخش ناظر به بیرون. در درون چی؟ نسبت به درون عدالت و نسبت به بیرون عنصر قدرت رو مطرح کردیم. بحث عدالت رو مفصل توضیح دادیم که دو عنصر رفاه و تعدیل ثروت رو، چون حالا خیلی هم میگن عدالت، باید توجه داشته باشن، اینم قبلا هم بارها گفتیم، همه ی نظام ها مدعی عدالت هن، باش تفسیری که از عدالت و عناصری که از عدالت ارائه میکنن متفاوته. به همین دلیل صرف این که شما بگید مثلا اسلام به دنبال عدالته، شما چیزی رو بیان نکردید هنوز. وقتی شما بیان میکنید که معلوم بشه عناصر دخیل در این عدالت چیه، عدالت رو اسلام چی میدونه، این مهم. عنصر دوم گفتیم قدرته. این قدرت اقتصادی گفتیم که مستلزم استقلال اقتصادیه، یعنی بدون استقلال اقتصادی ما نمیتونیم به قدرت اقتصادی به اون معنایی که باید برسیم. چون اگر قرار یک نظامی، یک جامعه‌ای توانایی اقتصادی داشته باشه در مقایسه با دیگران، این نیازمند یک استقلال اقتصادی است که وابستگی اقتصادی به اونها نداشته باشه. بعد گفتیم که این قدرت اقتصادی یه کار کردش این است که نظام اسلامی، جامعه اسلامی مورد تعرض دشمنان قرار نگیره. یه کار کرده دیگرش اینه که این توانایی های اقتصادی اسلام عاملی باشه برای توسعه تفکر اسلامی، اندیشه اسلامی در خارج از مرزهای حکومت. حالا چه این قدرت اقتصادی به صورت مستقیم عامل اشاعه بشه، بیاد هزینه کنه، تبلیغ مبلغ بفرسته، چه نه به صورت غیر مستقیم که مردم ببینن اسلام چه دستاوردهایی داشته، توانسته چه سرزمین آبادی رو ایجاد بکنه، این باعث بشه اینها به اسلام علاقمند بشن. خب ما در بحث قدرت اقتصادی گفتیم به آیات میشه تمسک کرد. اولین آیه ای که اشاره کردیم که شاید به یه معنا مهمترین آیه هم باشه تو این بحث، همون آیه معروفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم بود. گفتیم به این آیه که ظاهرش اختصاص داره به مسئله قدرت نظامی به چند راه میشه تمسک کرد. یکی این که اگر بگیم آیه مربوط به قدرت نظامی است، وقتی یک نظام، یک حکومت، یک جامعه از نظر نظامی قدرتمند محسوب میشه که از نظر اقتصادی هم قدرتمند باشه، چون به هر حال توانایی های نظامی و امنیتی هزینه های گزافی همیشه داشته در طول تاریخ، و برای اینکه بتوانن چنین توانایی هایی رو در یه جامعه ایجاد کنن یک اقتصاد توانمند نیاز. این یه نوع استدلال. استدلال دیگه این که ما بیایم از کلمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن، من قوتن، این نکره، از این اطلاق استفاده کنیم. این قوت و قدرت، هر قدرتی از جمله قدرت اقتصادی رو میگیره، هرچند موردن تطبیق شده به قدرت نظامی، ولی خب مورد مخصص وارد نیست، بنابراین شامل سایر قدرت ها هم میشه. که ما مؤیداتی هم برای این از روایات اشاره کردیم. نحوه سوم استدلال به آیه تمسک به تعلیله که فرمود ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این توانایی باید به گونه ای باشه که دشمنان خدا و دشمنان شما بترسن. خب این ترس اونها فقط از توانایی های نظامی نیست، توانایی اقتصادی خودش یکی از عواملی است که موجب ترس دشمنان اسلام و دشمنان جامعه اسلامی میشه. اگر یه همچین که حالا اون جلسه مثالم زدیم که امروز مثلا امریکا اونقدی که از چین میترسه از هیچ کس دیگه نمیترسه، نه به خاطر حالا توانایی نظامی چین، بیشتر به خاطر توانایی اقتصادی چین که داره آمریکا رو میبلعه. همین دو روز گذشته چینی ها داشتن یک معامله خیلی بزرگ در امریکا میکردن، ترامپ برخلاف قوانین در واقع رسمی آمریکا و برخلاف سنت اقتصادی آمریکا آمد جلوش گرفت، گفتیم برای امنیت امریکا خطرناکه، دیگه جلوش گرفت نگذاشت این معامله صورت بگیره. همین دیروز پریروز اتفاق افتاد. یعنی اینقدر الان دارن از چین میترسن که اینا دیگه میان برخلاف، چون اقتصاد آمریکا یک اقتصاد فوق‌العاده بازه، فوق‌العاده خصوصیه، دولت معمولاً در هیچ چی دخالت نمی‌کنه. حتی دولتی ترین امور که تا همین چند سال پیش مسائل فضایی آمریکا، می‌دونید اسلحه سازی که در آمریکا اصلا مال شرکت‌های خصوصیه، اینجوری نیست که مثلا اسلحه رو دولت بسازه، تقریباً بیشتر بخش‌های کشور دست بخش خصوصیه، دولت بیشتر جنبه نظارتی و مدیریتی داره. بعد مثلا یکی از بخشایی که دولت خیلی توش هزینه میکرد بخش هوا و فضا بود که اون رو هم چند سال پیش باز دوباره با تأسیس این شرکت فضایی معروفی که جدید تأسیس شده توسط اون کسی که شرکت تسلا رو، شرکت ماشین سازی تسلا رو تأسیس کرد، اسپای ایکس، این اسپیس ایکس یا همچین چیزی اسم این شرکته، این شرکت این الان خصوصی شد، یعنی حتی بخش هوا و فضا هم تو امریکا خصوصی است. حالا کشوری که اینقدر خصوصی درش، خصوصی و قدرت اقتصادی خصوصی قویه، جلوی یه معامله ای رو که دو تا شرکت دارن با یه شرکت چینی انجام میدن میگیره، بلکه میگه این برای مصالح امریکا خطرناکه. یعنی اینقدر ترس ایجاد کرده، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، الان چینی ها تونستن عدو خودشون رو با همین قدرت اقتصادی بترسونن. الله هرچند عدو اونا عدو الله نیست، چون اونا خیلی الهی نیستن، البته تعداد مسلمان های چین از جمعیت ما خیلی بیشترها، ولی به هر حال کشور در کشور اسلامی که نیست، حالا جمعیتش خیلی زیاده، تقریبا یک پنجم جمعیت کل دنیا رو داره. بله، اما ما آیات دیگری هم داریم که اون آیات ما باز به اونا تمسک میکنیم برای استقلال و قدرت. قبلش گفتم یکی از عوامل مؤثر در قدرت اقتصادی استقلال اقتصادیه. البته توضیح دادم معنای استقلال این نیست که بعضی ها توهم میکنن، یعنی ما با غیر مسلمون ها رابطه اقتصادی نداشته باشیم، این معناش نیست که اقتصاد ما به اصطلاح یک اقتصاد ایزوله باشه، یک اقتصاد جدای از اقتصاد دیگران باشه، این مقصود نیست ما تعامل نداشته باشیم مثلا، این که نیست. مقصود اینه که ما وابستگی به اونها نداشته باشیم، به این تعبیری که مثلا تو آیه 141 سوره نساء خدا می فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این ناظر به تکوین نیست، نمیخواد بگه در عالم خارج، در عالم تکوین، خداوند تبارک و تعالی یه کاری کرده که کفار بر مسلمان ها مسلط نمیشن، که میشن و شدن. این ناظر به عالم تکوین نیست، این ناظر به عالم تشریعه. یعنی میگه جایز نیست، نباید کفار بر مسلمان ها تسلطی پیدا بکنن. یعنی مسلمان ها باید طوری باشن که کفار مسلط به اونها نشن. حالا این سلطه میخواد سلطه سیاسی باشه، این سلطه میخواد سلطه نظامی باشه، این سلطه میخواد سلطه اقتصادی باشه یا سلطه فرهنگی باشه، حالا همه صحنه های حیات رو میگیره. عرض کردم معناش قطع رابطه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی با جهان پیرامون نیستا، این تصویر غلطیه. مقصود اینه در تعامل که هست وابسته نباشه، تحت هیمنه اونها قرار نگیره. با الله خب وابسته نبود، تحت هیمنه نبود، تعامل داشته باشه. اصلا اسلام دنبال این تعامله تا از طریق این تعامل بتواند فرهنگ اسلامی رو توسعه بده، با اقتصادش، با سیاستش، با فرهنگش بتواند این فرهنگ اسلامی رو توسعه بده. در طول تاریخ هم موفق ترین توسعه های اسلام از همین طریق بوده. بازرگانان مسلمانی که به سرزمین های دیگه رفتن، موفقیت های اقتصادی اونها باعث شد که بسیاری از مردم در اون سرزمین مسلمان شدن، از جمله شیخ احمد قمی که یک از همین قومیای خودمون بود، که رو قبرش هم نوشته از پایین شهر قم، قبرش در آیوتایا نزدیک بانکوکه، رو سنگ قبرش نوشته از پایین شهر، اصلا همین کلمه پایین شهر رو به انگلیسی نوشته، بعد داخلش پرانتز نوشته داون تاون که ترجمه انگلیسیشه، نوشته از پایین شهر قم. نه نه، نیروگاه که اصلا جز قوم محسوب نمیشه، اونجا کشور مستقلیست، نه استان نه شهر، اونجا یه کشور مستقله که بعد از این پلی که زدن این دو کشور به هم وصل شد. ولی نه، مقصود پایین شهر قوم، به آذر میگن، محله آذر رو بهش میگن پایین شهر. مال پایین شهر قوم بوده که در میره نزدیک 500 سال قبل به تایلند، تاجر بوده، یه تاجری بوده، با برادرش میره اونجا. برادرش که آب و هوای خشک قم رو عادت داشته، تو آب و هوای مرطوب تایلند دوام نمیاره، بر میگرده، ولی این میمونه. شیخ احمد مشغول تجارته، اما توانایی های تجاری این آدم کم کم او رو رشد میده و این کم کم توی اون تایلند به قدرت میرسه، میشه در واقع وزیر اعظم تایلند. کل قدرت تایلند میاد دست این. فقط تنها کسی که بالاتر از این بوده شاه تایلند بوده، که اونم عملا کاری نمیکرده، این بوده وزیر اعظم، این بوده. بعد خود او اولین مسجد رو در تایلند میسازه، اولین شیخ الاسلام تایلند خود جناب شیخ احمد قمیه. و خب شیعه اولم تشیع در اونجا توسعه پیدا میکنه، آسیای جنوب شرقی، تایلند، اندونزی، اون منطقه اول شیعیان بودن، هرچند الان اکثریت با اهل سنت در اون مناطق شیعیان کمند، ولی اولش شیعه ها اسلام رو بردن اونجا. در اندونزی هم همینطوره، اول شیعیان بودن، بعدن حالا تبدیل شد به مذاهب سنی، که حالا اونجا مذهب شافعی توسعه بیشتر داره. به هر حال میخوام اینو عرض کنم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این ناظر به تکوین نیست، این ناظر به تشریعه. میخواد بگه در عالم تشریع تو قوانین مسلمان ها ملزمن به این که یه کاری بکنن که کفار بر اونها سلطه پیدا نکنن، نه سلطه نظامی، نه سلطه اقتصادی، نه سلطه فرهنگی.
تو قوانین فعلی این بخشی از کار بین ظالمش ظاهرن پذیرش قواعد اوناست، پذیرش قضاوت و حاکمیت و حکمیت اوناست. یعنی مثلا در اقتصاد حتی در چیز یعنی قانون تصویب میکنن، اینقدر کنباسور داری چیکار میکنن که بیدی ما تصویب کردی بود بیاری دو کن.
نه اصلا معنای کنوانسیون شما نمیدونی همجوری، این که الان گفتی پس دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجاز. کنوانسیون یعنی چی؟ گفت من میدونم اصول فقه چیه، اصل یعنی ریشه، اصول فقه هم یعنی ریشه های فقه. کنوانسیون یک قرارداد چند جانبه است که امضای اون کاملا اختیاریه، بدو بیا امضا کن اصلا نداریم. به همین دلیل بعضی از کنوانسیون هایی که سالهاست باز شده اصطلاحا، چون تعبیر باز شدن میگن، توسط بعضی از کشورهای مهم اصلا امضا نشده. خب این چه ربطی داره؟ من میگم کنوانسیون الزامی نیست، من میگم بله دیگه وقتی امضا کردی، وقتی امضا کردی عفو بالعقود میگیردش. بله دیگه اسلام همینو میگه، عفو بالعقود میگیردش.
وقتی قضای ارکان جهان
به اون حد که شما الان معانی مطالب رو متوجه بشید. البته ببینید کنوانسیون ها یک قاعده ای داره حقوق بین الملل که شما در امضای کنوانسیون ها، چون کنوانسیون ها مشمول یه سری بند هاست، میگه مثلا کشورهایی که این قرارداد رو، این کنوانسیون رو امضا میکنن، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ملزم میشن به این چیزا. بعد کشورها بعضیا میان امضا میکنن کلش رو، بعضیا اصلا امضا نمیکنن، بعضیا میان امضا میکنن بعد میگن مثلا بند 4، 7، 12 با تحفظ. این اصطلاح رو که آقایون مظاهرا یا معناشو نمیفهمن یا جاهلن یا متجاهل، معناش اینه که یعنی ما به این ملزم نیستیم. این معناش تو حقوق بین الملل تحفظ که میگن یعنی این، یعنی ما اینو ملزم نیستیم، ما از بین این بندها این چند تا بند رو ملزم نیستیم، اون بقیه بندها رو میپذیریم. وقتی شما یک کنوانسیون رو امضا کردی، در نتیجه شما باید به اون ملزم باشی، حالا هر مقداریش که امضا کردی دیگه، اگر یه بندشه یه بند، دو بندشه دو بند، ده بندشه ده بند، باید باش ملزم باشی. وقتی یک کنوانسیون، حالا بحث حقوق بین الملل شد، مثل این که وقتی یک کنوانسیون باز میشه یک سری الزاماتی داره، از اون طرف معمولاً به تبع این سری به اصطلاح تکالیف یک سری حقوق هم پیدا میشه، یعنی فقط تکلیف نیست. اینجوری نیست که بگن فقط شما ملزمی اما از اون طرف هیچ منفعتی هیچ حقی برای شما نیست. خب اینطوری که هیچکی نمیاد امضا کنه، دیوانه از طرف بیاد امضا کنه، اون طرفش هم یک سری حقوقی براش در نظر میگیرن. در نتیجه هر کشوری با توجه به مصالح خودش، همه کشورها مگه اونای دیگه الکی امضا میکنن، همه اینا همین کارو میکنن، میان سبک سنگین میکنن که در وضعیت فعلی التزام به این بهتره یا عدم التزام. چون اگر ملتزم بشن یه تکالیفی دارن یه حقوقی، ملتزم نشدن نه اون تکالیفو دارن نه اون حقوق رو. حالا این باید سبک سنگین کنن ببینن مثلا کدومش اهمیتش بیشتره. مثلا اون داستان حق چاپ، حق تألیف، حق تکثیر، خب میگن که همون کپی رایت به اصطلاح شما که فارسی سلیس بلدی صحبت میکنید، من چون سعی میکنم انگلیسی استفاده نکنم هیچ وقت، چون خب انگلیسی مسلط نیستم خیلی، ولی دوستان الحمدلله چون مسلطن گو میکنند و سی میکنند از این چیزا، اینا زیاد به کار میبرن. حالا به هر حال این قانون مثلا چاپ و نش، خب این داستانی میگن، حالا راست و دروغش نمیدونم، رضا خان که حالا اتفاقا ما رضا خان پریروز دیدیم، رضا خان شاید هم نکتهش این بود این در اون وقتی بهش گفتن آقا این امضا کنیم، گفتش که این چی هست؟ خب اون که حالا آدم عوام بود دیگه، گفتن این چی اگر اینو امضا کنیم ما بخوایم کتابای اونا رو چاپ کنیم باید از مثلا ناشر مؤلف اجازه بگیریم. رضا خان گفت ببینم اونا کتابای ما رو چاپ میکنن؟ گفتن آره. گفت اونا از ما اجازه میگیرن؟ گفتن نه. گفت ولی چی ما بریم امضا کنیم؟ حتی اونا اجازه نمیگیرن از ما، ما ولی چی بریم اجازه بگیریم؟ میدونید که ما امضا نکرده بودیم، تو جمهوری اسلامی امضا شده، ما امضا نکرد، یعنی ایران، ما مقصودم ایران امضا نکرده بود، تو جمهوری اسلامی امضا شد. نکته ای هم که در جمهوری اسلامی امضا شد این بود، گفتن آقا قبلا ما تولیدات علمی اونقدر نداشتیم که حفظ این حقوق بر ما اهمیتی داشته باشه، ما چیزی تولید نمی کردیم تا بخوایم حفظ حقشو بکنیم، اما الان تولیدات علمی ما یه طوریه که اونا اگر اجازه داشته باشن بدون اذن ما از اون تولیدات استفاده کنن به ما صدمه میخوره، ما تولید علمیمون زیاد شده. گفتن مصلحت اینه که ما امضا کنیم. حالا درست و غلط این استدلال رو من کار ندارم اصلا، اما به این استدلال ما آمدیم امضا، یعنی ما هم الان هم همین همه کشورها این کار میکنن. فوش نکته ای که هست اینه که باید حالا این دیگه ساز و کارش رو فعلا ما نمیخوایم بحث کنیم، این فقط به عنوان یک نکته در مکتب اقتصادی به عنوان یک عنصر در ناحیه به اصطلاح قدرت اقتصادی به عنوان هدف به عنوان یک دلیل داریم بهش اشاره میکنیم. حالا ساز و کارش چیه اون بحث دیگه است. یه کاری باید بکنه نظام اسلامی که در عین اینکه بر مشارکت‌های اقتصادی وارد میشه حالا تو صحنه‌های مختلف، حالا عرض کردم این البته آیه مربوط به اقتصاد خصوص اقتصاد نیست ولی الان فصل اقتصادی شما هم میگم، یا حالا سیاسی غیره، تو مشارکت‌های سیاسی اقتصادی وارد بشه ولی در عین حال تحت سلطه اونها قرار نگیره. این تحت سلطه نبودن معناش این نیست که از همینا باشه که هر کاری دلشون میخواد بکنن، نه اون معناش این نیست، معناش این نیست. بله بالاخره یه سری الزامات و التزامات هست باید بهش عمل بکنه، فوقش این مجموعه الزامات و التزامات به گونه ایست که باعث نمیشه که اونا بر ما مسلط بشن به لحاظ اقتصادی یا سیاسی یا نظامی. این مسئله است. برای همین ما میگیم حرامه فتوای من نه دیگه. اگه شما میخوایی یه وقتی پناهنده یه چیزی به جایی بشی کشور غیر اسلامی حرامه، مگر اینکه حضور شما در اونجا یک ضرورتی داشته باشه برای اسلام یا نظام اسلامی یه خدمتی میکنه، اون بحث دیگه است. اما افرادی که به همینطوری میرن نه، من اونو اشکال میکنم. بفهم نه اینجوری نیست. حالا دیگه اینا بحث سغرویه، اینجوری نیست. باش آخه ببینید کسی که مثلا آخوندی بلد نیست میگه بابا این آخوندا قرآن میخونن، نگاه میکنن مثلا میگه میگم که عمل خوبه یا بده، میگن این حرامه این حلاله. مثلا اینا فکر کنم ما همینجوری میشینیم یه قرآن میخونیم مثل این قرآن خونایی که رو قبر قرآن میخونن توی مثلا مدحوزه، بچه هم همینجوری میگیم این مثلا حلال این حرامه. ولی شما که طلبه این میدونی که آقا برای یه دونه فتوا یه مجتهد چقدر جون میکنه، آخرش با هزار اما و اگر و شاید و باید یه دونه فتوا میده. حالا مسائل سیاسی هم از این پیچیده تره، اینجوری نیست که حالا بعضیا فکر میکنن آقا یا امضا میکنیم یا نمیکنیم، اگه امضا نکردیم اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد مجبور میشیم امضا میکنیم. این یه فرایند پیچیده است که حالا چقدر راهها وجود داره که شما مدیریت کنید اینو. حالا ما چقدر توانایی داریم و بحثای دیگه است، حالا چقدر اصلا میدون ایجاد میکنیم و اینا، این بحثای دیگه است، حالا بماند، وارد گفت معقولات نشید. از جمله این آیه شریفه سوره هود آیه 113، بله دیگه وقت ما گذشت، حالا اب نداره بخونیم. حالا ولا ترکنوا الالذین ظلموا، خدا میفرماد شما اعتماد رکون یعنی تکیهگاهتون الذین ظلموا نباشه، که اگه باشه فتمسکم النار، اون موقع گرفتار عذاب میشید، یعنی جایز نیست که شما تکیهگاهتون کفار باشه. حالا تکیهگاه اقتصادی، تکیهگاه نظامی، تکیهگاه سیاسی، تکیهگاهتون، این که همکاری داشته باشید، کمک بگیرید، کمک بدید، اون بحث دیگه از تکیهگاه نیست. باید تکیهگاهتون اونجا باشه که اون بکشه کنار شما بیفتی، این جایز نیست به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی. نظام شاه یکی از مهمترین و ویژگیاش همین بود که اصلا تکیهگاهش اونور بود. یه دوره انگلیسا بودن که رضا خان آوردن، یه دوره بعد کودتای 28 مرداد امریکایی‌ها به میدان آمدن شاه رو برگردوندن، تکیهگاه اونا بودن، اونا میکشیدن کنار، این دولت ساقط میشد، اینا نمیتونستن خودشون نگردارن چیزی رو، همه چی اونجا اعتمادشون به اونور بود. این نباشه، اما این به این معنا نیست که حالا شما با هیچ کس رابطه نداشته باشید، با هیچ کس تعامل نکنید، این که نیست. مگه الان کشورها که با هم تعامل دارن ضرورتاً تکیگاهشون اون طرف مقابله؟ اینجوری نیست. چین و آمریکا با هم تعامل دارن، نه امریکا تکیه به چین داره، نه چین تکیه به امریکا داره، تعامل هم با هم دارن. بله شما میگی آقا ما نمیتونیم مثل چین بشیم، حالا این که میگی نمیتونیم، چرا نمیتونید؟ فکر میکنید چین به خاطر اینکه جمعیتش زیاده شده چین؟ جمعیت درسته یک عامل قدرت محسوب میشه، اما تیغ دو لبه است. از اون طرف عامل بدبختی هم هست، چون جمعیت زیاد هزینه زیاد داره. خب این کشور باید اگه مدیریتش ضعیف باشه، چین در دوران قبل از به اصطلاح ماویسم کمونیسم به قدری به فقر گرفتار شد و مشکلات اقتصادی در چین بالا رفت، در اون کتاب زردهای سرخ تعبیر اینه، میگه که یه گونی پول میبردیم تا یه کیلو مثلا سیب زمینی مواد غذایی بخریم، اینقدر اقتصاد نابود شد. حالا این اقتصاد نابود شده رو بالاخره اونا تونستن با این جمعیت زیاد، حالا هیچ هم انگیزه های الهی ندارن به اون معنا که اصلا دینشون دین اکثریت، حالا غیر از مسلمان ها انواع ادیان هست، ولی اکثریت چینی ها که میدونید کنفوسیوس هن، کنفوسیوس اصلا دین نیست، کنفوسیوس از نظر دین شناسی دین نیست، یه آیین فلسفی است، اینا کنفوسیوس هن. مردم ما فکر کنن اینا بودایی هن، چون مردم فکر کنن هر که چشش بادومیه بوداییه، اینجوری نیست. اینا مثل اونا که فکر میکنن هر کی مثلا قیافش شبیه ماست عربه، اونا ما و عربا و ترکا رو همه رو میگن عرب، اونا هم نمیدونن، ما هم نمیدونیم، اونجوری نیست. اونا ادیان خیلی مختلفه، در چین اینا کنفوسیوس هن، اینا بودایی نیستن، همچنان که در ژاپن اینا بودایی نیستن، اینا شینتو هن، مثلا اینا میگن بودایی هن، ژاپنی هستن بودایی کم دارن، بودایی مرکز بودا تایلنده، بودایی ها جای دیگه هم هستن ولی مرکزیتش یکی تایلنده یکی میانماره، چون دوتا مذهب داره بودا، یک مذهب مرکزش تایلنده، یک مذهب مرکزش میانماره. هندی ها همینطور، اینا بودایی که نیستن، هندی ها هندو هن. البته در هند که حالا 72 ملت همه چی هست، هندو هن، ادیان دیگه هم زیاد دارن. بگذاریم، حالا مقصودم این که بحث رکون، وقتی خدا میفرماد لا ترکنو که حرام رکون، این رکون یه بعدش اقتصادیه، یعنی شما اقتصادتون نباید تکیه‌گاهشون باشه. خب برای اینکه نباشه باید یه قدرت اقتصادی باشید و الا که خب وابسته میشید و الا که تکیه‌گاه پیدا میکنید، مجبورید همیشه تو مسائل کوتا بیایید که بالاخره اونا گفت گربه شاخت نزنه. یا آیه دیگه هم هست که این حالا دیگه باشه برای بعد از تعطیلات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.